مامی مثل معمول در موقع زانو زدن ناله اش بلند شد. پرک نیمتنه و گردنش را مثل میلی راست نگاه داشته بود و روزا و تینا خدمتکارهای خانه با پیراهنهای چیت روشن خود مؤدب زانو زده بودند. کوکی زن آشپز با هیکل لاغر و صورت زردش که زیر روسری سفید کهنه بهتر نمودار بود پهلوی آنها خم شده و جک که از ترس نیشکانهای مامی خود را از او دور می داشت مسافتی دورتر زانو زده و مرتب چرت می زد. غلامان و کنیزان خانه در این دقایق چشمشان از شادی برق می زد برای اینکه انجام فرایض دینی بهانه‌ای بود که آنها همه را به دور خود جمع می کرد. جملات و تعبیرهای قدیمی کتاب دعا با صنایع لفظی شرقی آن برای این عده از بردگان سیاه قابل فهم نبود. ولی تکرار آن مثل این بود که احساسی از خوشنودی در قلبشان پدید می آورد. به خصوص در آن موقع که همه با هم خم و راست شده و تکرار می کردند. خداوندا بر ما رحمت آر. ای عیسی مسیح بر ما رحمت آر. الن دیدگان خود را بست و دعا را آغاز کرد. صدایش بالا می رفت و پایین می آمد. در این حال آهنگ آرامش بخش و تسلی دهنده بود. در آن دقایقی که او سپاس خداوندی را به جای می آورد تا نعمت تندرستی و شادمانی را به آن خانواده، فامیل، کسان و اقربای سیاه پوسان ارزانی بدارد، همه سرها در پرتو زرد چراغ دایره وار خم می شد. هنگامی که دعای خود را برای تمام کسانی که در چهار دیوار تارا می زیستند و برای پدر و مادر و خواهران و سه کودک مرده و کلیه ارواح مهنت دیدهی که در برزخ قرار داشتند پایان داد، تسبیح سپید را میان انگشتان کشیده به حرکت درآورد و دعای دست جمعی را شروع کرد. نظیر وزش باد ملایمی جوابها از گلوی سیاه و سپید یک مرتبه برون آمد. ای مریم مقدس و ای مادر خدا، دعای خود را از ما بندگان اسیانکار در این دم و در لحظه مرگ دریغ مدار. اسکارلت علی‌رغم اندوه جانکاه و درد روان فرسایی که به خاطر اشکهای ناریخته وجودش را می فرسود، در این دقایق احساس آسودگی زیادتری کرد. قسمتی از ناامیدی های روز و ماتم فردا از کالبدش رخت بربست و به جای آنها امید خانه گرفت. این آسودگی مولود دعا و استغاثه به درگاه الهی نبود، برای اینکه مذهب برای او جز از محوطه زبان و دهانش پایین تر نمی رفت، بلکه زائیده تماشای صورت تابناک مادرش بود که به جانب بارگاه الهی متوجه شده و ملائک و فرشتگان عرش کبریا بر روان آن افرادی که مورد علاقه مادرش بود خیر و برکت و آرامش ارزانی می داشتند. هنگامی که الن رازهای خود را با پروردگار در میان می نهاد، اسکارلت تردیدی نداشت که دعاهایش مورد اجابت قرار می گرفت. سرانجام الن به دعای خود پایان داد و جرالد که معمولاً در این طور مواقع قادر نبود تسبیح خود را پیدا کند، با انگشت ده ده دعای خود را می شمرد. همین که صدای بم و یک نواخت او برخاست، اسکارلت افکارش پراکنده شد. اکنون موقعی بود که او میبایستی بنابه گفته مادر وجدان خود را مورد بازخواست قرار بدهد و ببیند که در آن روز چه گناهی از او سرزده تا برای آنها از خداوند طلب مغفرت بکند. اما در این لحظه فکرش به جای وجدان متوجه قلبش بود. سرش را چنان پایین انداخته و بر بازوان خود قرار داده بود که مادرش نتواند چهره او را ببیند. آن وقت آرزوهایش را نظیر پرندهی وحشی به سوی اشلی به پرواز آورد. چطور این مرد حاضر شده بود با دختری مثل ملانی ازدواج کند، در حالی که او را دوست می داشت و می دانست که او هم به شدت دوستش دارد؟ چگونه می توانست اینطور تعمدن و از روی اراده قلب او را بشکند؟ در همین دقایق ناگهان عقیده اش روشن و بی‌سابقه شبیه به شهابی تابناک در آسمان تیره اندیشه اش درخشیدن گرفته. از کجا که اشلی هنوز نمی داند من او را از تمام وجود دوست دارم. چیزی نمونده بود که از شوق فریاد بکشد. برای چند ثانیه تمام دستگاه تخیل و تفکر او از کار ایستاد. حتی نفس در سینه اش محبوس شد. بعد از نو مغزش به کار افتاد. اشلی از کجا ممکن بود این موضوع را حدس بزند؟ من که همیشه سعی می کردم با او مؤدب و رسمی و مثل خانم های بزرگ و تازه آشنا باشم. در این صورت قطعا فکر کرده که من میل دارم فقط به صورت یک رفیق با او آمیزش کنم. شاید برای همین دلیل بود که راز دلش را هیچ وقت به من نگفت. برای اینکه مایوس بود و فکر می کرد افشای این راز فایده ای ندارد. پس برای همین منظور بود که این طور به نظر اندیشه اش یک مرتبه به ساعاتی برگشت که اشلی را بعضی مواقع به طرف خود خیره می دید. ولی نگاه‌هایش عجیب و غیر عادی بود. چشمان خاکستریش که آینه کاملی از تصورات او بود گشوده و برهنه و در آنها سایه های از رنج و ناامیدی دیده می شد. دلشکسته بود برای اینکه فکر می کرد من عاشق برنت یا استوارت یا کیت هستم و بعید هم نیست که فکر کرده وقتی نمی تواند مرا داشته باشد در این صورت برای رضای خاطر فامیلش با ملانی ازدواج کند. اما اگر می دانست که من چقدر او را دوست دارم؟ روح سبک بالش که تا آن لحظه در قفس ماتم و مهنت دست و پا می زد ناگهان در فضای شادی بخش امید به پرواز آمد. این بود سبب خاموشی و کتمان راز او. این بود دلیل رفتار عجیب او برای اینکه نمی‌دانست. غرور باطنیش به کمک آرزویش شتافت و به خود قبولاند که علت کنارجویی و عهد شکنی اشلی همین بوده. اگر او می‌دانست که تا این حد دوستش دارم، ممکن نبود با ملانی ازدواج کند. چطور ممکن بود چون این عملی از او سر بزند؟ تکانی به خود داد و در آن لحظه متوجه شد که جرالد دعای خود را پایان داده و مادرش خیره به او نگاه می کند. شتابان دعای خود را شروع کرد و کلمات معمول را یکی پس از دیگری بر زبان جاری ساخت. اما تحت تأثیر طوفان نهان صدایش چنان عوض شده بود که بلافاصله مامی چشمانش را باز کرد و با کنجکاوی به او خیره شد. وقتی که دعای او به پایان رسید و سولن و کرین شروع کردند، بار دیگر پرنده خیالش به گرد کاشانه محبت به پرواز آمد. حتی هنوز هم دیر نشده بود، چه بسیار که مردم این نواحی بر سر فرار دختر و پسر افتضاح و بلوا به راه انداخته بودند. در حالی که یکی از آن دو فامیل یا هر دو با خانواده دیگری مشغول مذاکره در باره عروسی فرزندشان بودند. تازه خبر نامزدی اشلی هم هنوز اعلام نشده بود. بلی، هنوز فرصت کافی هست. در این حال اگر بین اشلی و ملانی عشقی وجود نداشت و فقط صحبتی در میان بوده که آن هم مربوط به مدتها قبل است، پس چرا این قول و قرار را به هم نمی زند و با اسکارلت ازدواج نمی کند؟ مسلماً اگر اشلی می دانست که او یعنی اسکارلت دوستش دارد این کار را می کرد. می بایستی راهی پیدا کند که این موضوع را به گوش او برساند. باید وسیله‌ای بیابد و آن وقت ناگهان از رویای مسرت بخش خود بیرون جست. برای اینکه از دادن جواب به این سوالها عاجز ماند و مادرش با تردید به سویش می نگریست. در همان لحظه که کوشید با دیگران هم صدا شود، نگاهی تند به گرداگرد اتاق انداخت. همه آن افرادی که آنجا زانو زده بودند، همه در عرض یک ثانیه رنگ احساسات او را به خود گرفتند. حتی آن نور ملایم چراغ و سایه‌های نیمه تاریک که به دنبال خم و راست شدن سیاه‌پوست‌ها حرکت می‌کرد و تمام آن اشیایی که تا ساعتی قبل در نظرش منفور شده بودند. اتاق بار دیگر به نظرش محیطی دوست داشتنی آمد. هرگز در زندگی این لحظه یا این صحنه را از خاطر نمی برد. مادرش با لحن خوشنوا گفت: ای مریم باکره، ای وفادارترین. و در همان حال که با آهنگ آرام فضیلت‌های مادر خداوند را ستایش می کرد، اسکارلت به متابعت از دیگران می گفت: برای ما دعا کن. از دوران طفولیت این لحظه برای اسکارلت ارزش فراوان در بر داشت، زیرا با حس ستایش بسیار حتی بیش از عشق و احترامی که به حضرت مریم داشت به سوی مادر خود می نگریست. با وجود آنکه به خوبی درک می کرد که این کار توهین به مقدسات است، با این حال هر وقت چشمان خود را می بست در آن حال که مادرش عبارت آشنا و قدیمی، تندرستی بیمار، مسند عقل، پناهگاه گناهکاران و گل سرخ مرموز را بر زبان جاری می ساخت، به جای تجسم چهره تابنده حضرت مریم، صورت برافراشته الن را می دید. شاید برای اینکه این عبارات زیبا صفاتی بودند که مادرش هم دارا بود و امشب به خاطر رفعت روح خودش تمام این تشریفات، این کلمات، تعبیرات دلنشین و این زمزمه دعاها را به مراتب بیش از دفعات گذشته عالی و زیبا یافت. به طوری که قلبش به پاس دری که خداوند برابرش گشوده بود و دستش را گرفته و از این وادی هولناک مستقیماً به میان بازوان اشلیش می کشاند، به عرش کبریا صعود کرده بود. هنگامی که آخرین آمین در فضا تنین افکند، همگی به پا خواستند، در حالی که پایشان یارای حرکت نداشت. دو خادمه، روزا و تینا، زیر دو بازوی مامی را گرفتند تا او بتواند بلند شود. پرک میله درازی را از بخاری درآورد، سرش را با شعله چراغ روشن کرد و به طرف سرسرا رفت. کنار پلکان مارپیچ گنجه عظیم از چوب گردو قرار داشت و از بس بزرگ بود نمی‌شد، آن را در اتاق غذاخوری گذاشت. بالایش چند ردیف چراغ و تعدادی شمع بود که در شمعدان نصب شده بودند. پرک یکی از چراغ‌ها و سه تا از شمع‌ها را روشن کرد و بعد با تمطراق یک پیشکار خانواده سلطنتی که بخواهد پادشاه و ملکه را به خوابگاه قصر باشکوه خود راهنمایی کند، جمعیت را در سرسرا و راهروها به اتاق‌های خود راهنمایی کرد. الن در حالی که به بازوی جرالد تکیه داده بود به دنبال او حرکت می کرد و پشت آن دو دخترها در حالی که هر یک شمعی به دست داشتند به جانب خوابگاه خود می رفتند. اسکارلت داخل اتاقش شد و شمعدان را بر روی گنجه لباسش گذاشت. آن وقت با شتاب داخل کمد تاریک به جستجو پرداخت تا لباس رقص فردا شب را که احتیاج به تعمیر داشت پیدا کند. بعد از اینکه آن را یافت بر روی بازویش انداخت و به آرامی به طرف خوابگاه مادرش که در آن سمت سرسرا بود رفت. در نیمه باز بود و همین که دستگیره را گرفت تا آن را باز کند، صدای جدی مادرش به گوشش رسید. آقای اوهارا، شما باید جوناس ویلکرسون را از خدمت اخراج کنید. جرالد بیدرنگ منفجر شد. و بنده از کجا مباشر دیگری پیدا کنم که حتی جلوی چشمم کلاه سر من نگذارد؟ او فردا صبح اول وقت باید اخراج شود. بیکسام سرکارگر خوبی است. او عهده‌دار این وظایف می شود تا شما یکی دیگر را پیدا کنید. آها، حالا فهمیدم. نکند جوناس بابایه؟ باید از این محوطه بیرون رانده شود. اسکارلت به فکر فرو رفت. پس پدر نوزاد امی اسلتری او بود. بسیار خوب. باید پرسید که از یک مرد شمالی و یک زن فقیر سفید که با هم باشند چه توقع دیگری می شود داشت. یکی دو دقیقه پشت در اتاق صبر کرد تا تصور نشود که او گفتگوی آن دو را شنیده و آن وقت دقلباب کرد و داخل شد. پیراهن را به دستش داد و بدون کلمه ای بازگشت. در آن هنگامی که جامه از تن بیرون می آورد و شمع را خاموش می کرد، نقشه اش برای فردا جز به جز طرح می شد. ظاهراً نقشه ساده ای بود. برای اینکه دیدگانش مستقیماً بر روی هدف متمرکز شده و فکر می کرد، کوتاه‌ترین راه او را زودتر به مقصود خود می رساند. اول همانطور که جرالد به او دستور داده بود، می بایستی گردنکش و با مناعت باشد. از لحظه‌ای که وارد محوطه خانه ویلکس می‌شود، باید خود را به حد اعلای درجه خوشحال و سبک روح نشان دهد. هیچ کس نمی‌بایستی حدس بزند که او به خاطر ازدواج اشلی و ملانی ناراحت و دلشکست است. ضمناً با هر مردی هم در آن محل معاشقه کند. نسبت به اشلی سنگ دل باشد و همین امر آتش تمنای او را بیشتر دامن خواهد زد. از هر مردی که به سن ازدواج رسیده نمی بایستی رو بگرداند. از فرانک کندی سبیل طلایی سال خورده که مورد توجه سولن بود گرفته تا چارلز همیلتون خجالتی و کمرو با همه عشق بورزد. مثل زنبورهایی که به دور کندو طواف می کنند همه به دور او خواهند ریخت و بدون تردید اشلی از ملانی رو برخواهد گرفت و با ستایشگران او به کنارش خواهد آمد. آن وقت طوری مانور خواهد داد که چند دقیقه ای را دور از جمعیت با او تنها باشد. امیدوار بود که همه چیز وفق مرادش می گشت. برای اینکه طی هر راه دیگری برای رسیدن به آرزو برایش مشکل بود. اما اگر اشلی قدم اول را به سویش بر نمی داشت، خودش می بایست این کار را بکند. وقتی که تنها می شدند، آن وقت اشلی تصویر سایر مردانی را که گرداگردش را گرفته بودند پیش خود مجسم می کرد و به این حقیقت واقف می شد که اسکارلت مورد پسند همه مردان است. در این صورت آن نگاه یأس و اندوه بار دیگر در چشمانش نمایان می شد. آنگاه به او می فهماند که با وجود داشتن محبوبیت زیاد در بین مردان او را به همه جوانان عالم ترجیح می دهد و وقتی با هوش و ملاحت این راز را به زبان آورد، اشلی در او هزاران زیبایی دیگر خواهد دید. بدیهی است که همه این کارها را نظیر بانوی متینی می کرد. حتی تصور اینکه در نهایت آزادی به او بگوید که دوستش دارد در عالم خیال هم نمی پنداشت. ولی طرز ادای آن مطلبی نبود که فکرش را ناراحت بسازد. در گذشته بارها انجام داده و حالا هم خواهد توانست از عهده آن برآید. در حالی که در رخت خواب افتاده و نور خفیف ماه بر پیکرش میتابید، تمام آن صحنه را در مغز خود مجسم میکرد. آن نگاه حیرت و مسرت را که از شنیدن اعترافاتش بر چهره اشلی نقش میبست میدید و آن کلماتی را که از دهان او درباره ازدواج آیندهشان بیرون میآمد میشنید. طبیعی است در آن موقع باید بگوید که تصور ازدواج با مردی که با دختر دیگر نامزد شده است برایش غیر ممکن است. ولی او اصرار خواهد ورزید و سرانجام در برابر تمناهای پیاپیش تسلیم خواهد شد. آن وقت با هم تصمیم خواهند گرفت که همان روز به جونزبورو فرار کنند و چه؟ از کجا که فردا شب در همین موقع او بانو اشلی ویلکس نباشد؟ در تخت خواب راست نشست و زانوان خود را بغل گرفت و برای یک لمحه طولانی بانو اشلی ویلکس شد. عروس اشلی. اما بلافاصله لرزشی به قلبش راه یافت. اگر از این راه به نتیجه نمی رسید چه؟ اگر اشلی از او تمنا می کرد که با او بگریزد چطور؟ با عزمی آهنین این افکار مهنتزا را از مغز خود دور ساخت. به خود گفت: فعلا این گونه فکرهای بیهوده را نباید بکنیم. اگر این خیالهای واهی را به خود راه دهم، ناراحت خواهم شد. دلیلی ندارد که اوضاع وفق مراد من نگردد. وقتی که او مرا دوست دارد و اطمینان هم دارم که دوستم دارد. صورتش را به جانب آسمان بلند کرد. چشمان بینوری که دورش حلقه های کبود نمودار شده بود، در فروغ ملایم ماه درخشیدن گرفت. الن تا آن روز به او نگفته بود که آرزو و وصال دو چیز مختلفند. زندگی به او نیاموخته بود که رسیدن به هدف نهایی و بردن مسابقه تنها با شتاب نیست. در سایه و روشن سیم فام ماه بر بستر خود تکیه داده و با امید و شهامت بسیار برای خود نقشه می کشید. نقشه هایی که دختری 16 ساله برای حیات خود می کشد. حیاتی که تا آن دم به قدری شیرین بود که شکست در نظرش محال بود و در نظرش لباسی زیبا و چهره ای روشن سلاح‌هایی بودند که می توانستند بر سرنوشت شوم فائق آیند. صفحه 92، فصل 5. ساعت 10 بامداد بود. هوای روز اردیبهشت ماه گرم بود و خورشید با پرتو طلایی خود از خلال پرده‌های آبی رنگ پنجره‌های عریض اتاق اسکارلت به درون نفوذ می‌کرد. دیوارهای کرمی رنگ از تابش آفتاب روشن‌تر و سطح تیره چوب‌های ماقون نظیر شراب لعل‌فامی به رنگ قرمز تیره درآمده بود. سراسر کف اتاق به استثناء قسمتی که قالیچه کهنه آن را پوشانده بود مثل شیشه می درخشید و در آن نقطه های خوشرنگی به چشم می خورد. تابستان تقریباً بر محیط حکم فرما بود. نخستین روزهای گرم جورجیا پس از آخرین ایام زودگذر بهار آغاز شده و روزهای داغ و سوزنده‌ای را برای مردم آن سرزمین پیام می آورد. در این صبح دلپذیر، گرمی مطبوع و ملایمی آمیخته با نکهت شکوفه ها و جوانه های نورسته درختان، رطوبت موجود در هوا و رایحه خاک های تازه شخم زده به درون خوابگاه اسکارلت راه یافت. از همان پنجره عریض می توانست فریبندگی دو ردیف گلبن های نرگس سپید را که از دو جانب جاده شنریزی شده را در بر گرفته بودند و انبوه بوته های یاسمن زرد را که بر سطح خاک گلپاشی کرده و صورت پرنیان سهرنگیزی بدان داده بود تماشا کند. مرغان مقلد و زاغان کبود در حسرت نشستن بر شاخسار ماگنولیای عطربیزی که زیر پنجره او قرار داشت شلوار می سوختند و بیقراری می کردند. آن یکی با فریادهای گوش خراش و زننده و این یکی با نغمه های شیرین و دلاویز. توضیح حاشیه: مرغان مقلد، موکینگ برد، نوعی پرنده در آمریکای شمالی که صدای پرندگان دیگر را تقلید می کند. ادامه متن: چون این صبح‌های فرح‌بخشی معمولاً اسکالت را به کنار پنجره می کشند تا بر کنار آن تکیه زند و از تماشای آن و استشمام آن روایح دلپذیر و همهمه محیط تارا مست و از خود بی خود گردد. اما امروز چون این حوصله ای نداشت که آفتاب تابنده یا آسمان لاجوردین را ببیند. آنچه از دیدن این نمای باشکوه به فکرش آمد این بود که شکر خدا امروز باران نمی بارد. بر روی تخت پیراهن ابریشمین زمردی رنگش که با تور قهوه‌ای روشن گلدوزی شده و مخصوص شبنشینی های مجلل دوخته شده بود در جعبه مقوایی بزرگی قرار داشت. از هر حیث آماده بود تا به کشتزار 12 بلوط برده شود و در آنجا قبل از آنکه ضیافت آغاز گردد زیب تن او گردد. اما اسکالت با نگاهی به آن شانه اش را از روی بی‌اعتنایی بالا انداخت. اگر نقشه هایش با موفقیت روبرو می شد این لباس را امشب به بر نمی کرد. ساعتها قبل از آنکه شب نشینی آغاز شود او و اشلی به جانب جونزبورو گریخته بودند تا در آنجا به ازدواج یکدیگر درآیند. نکته مهم این بود که برای جشن روز چه لباسی به تن کند. کدام جامعی بهتر جمال او را آشکار می کرد و در برابر اشلی او را دختری افسونگر و مقاومت ناپذیر جلوه می داد. از ساعت 8 تا کنون همه لباسهای خود را آزمایش کرده و هیچ یک را نپسندیده بود. و حالا افسرده و دلتنگ با شلوار بلند خواب، نیمتنه با کرست کتان و سپاچین توری و کتانی چیندار که به تن داشت ایستاده و فکر می کرد. لباس ها همه این طرف و آن طرف بر روی تخت، کنار صندلی، روی زمین با انواع پارچه های خوشرنگ و نوارهای گوناگون انبوه شده بودند. آن پیراهن ارگاندی قرمز با کمربند دراز صورتی به او می آمد. اما تابستان پیش وقتی که ملانی به منزل ویلکس وارد شده بود پوشیده بود. در این صورت او یادش بود و چه بسا ممکن بود جلوی دیگران این موضوع را به زبان بیاورد. پیراهن صوف سیاهی که آستین‌های پف کرده داشت و یقه‌اش به فرم پرنسس با تور دوخته شده بود با پوست سپیدش خیلی متناسب بود. تنها عیبی که داشت این بود که او را کمی پیر جلوه می داد. وقتی آن را به تن کرد و در آینه نگریست، چند بار با دقت به صورت کودکانه 16 ساله خود خیره شد. با اینکه اثری از چروک و فرو افتادگی عضلات ببیند، ولی بیفایده بود. هرگز در برابر شادابی و ملاحت ملانی برازنده و موقر جلوه نمی کرد. آن لباس موسیلین راه را هم که رنگ قفایی داشت و به لبه ها، سراستین ها و سینه هایش تور و نوار به کار رفته بود قشنگ بود، ولی به دختری مثل اسکارلت نمی آمد. این پیراهن برای کرین خوب بود که نیمروخی ظریف و بشره‌ای به رنگ گل داشت و از او کم سال تر بود. وقتی اسکارلت آن را به تن کرد، درست حالت بچه مدرسه ای را به خود گرفت، در حالی که پیش دختر با مناعتی مثل ملانی نمی بایستی بچه جلوه کند. لباس تافته سبز پیچازی که چینهای متعددی در دامن داشت و به لبه هر درزش نوار سبزی دوخته شده بود، بسیار به او برازنده بود و در حقیقت تنها پیراهن مورد علاقه‌اش به حساب می آمد، برای اینکه چشمان سبزش را مثل زمرد خوشرنگی جلوه می داد. ولی جلوی دامنش لکه بزرگ چربی بود. ممکن بود سنجاق گلداری را روی لکه بزند، ولی قطعاً از چشم موشکاف ملانی پنهان نمی ماند. از این لباسها گذشته تعدادی پیراهنهای رنگارنگ نخی داشت که آنها را شایسته پوشیدن در چنان ضیافتی نمی دید. تازه دوتا از آنها را هم که موسلین سبز چهارخانه بودند روز پیش بتن کرده بود. اگر فرزن هم یکی از آنها را می پوشید و چون لباس عصر بودند به درد شب نشینی نمی خوردند. و چون آستین‌های کوتاه پف کرده و یقه باز داشتند برای جشن روز شایسته نبودند. حیران و افسرده ایستاده بود و نمی دانست چه کند. مثل اینکه چاره نبود جز اینکه همین را بپوشد. اگر یقه جلوی سینه اش باز بود و آستین‌های کوتاه داشت چه اهمیت داشت؟ برای اینکه از ظرافت و خوشفرمی گردن و سینه و بازوانش به خود میبالید، ولو اینکه نشان دادن آنها موقع صبح کار شایسته‌ای نبود. همانطور که جلوی آینه ایستاده و مرتب خود را به این طرف و آن طرف میچرخاند تا بهتر قامت برازنده خود را در آن لباس تماشا کند، میدید در تمام صورت و هیکلش نقطه ضعفی نیست تا او را پیش دیگران شرمسار بسازد. گردنش کوتاه بود ولی گرد و خوش رنگ و بازوانش ظریف و جلب کننده بود. پستانهایش که به فشار سینه بند بالا کشانده بود خیلی خوش ترکیب و وسوسه انگیز بودند. به خلاف سایر دخترهای 16 ساله که به دامن پیراهنشان چند ردیف نوار ابریشمین پف کرده می دوختند، اسکارلت از دوختن هر نوع آرایش خودداری کرده بود تا او را مسن‌تر و زیباتر جلوه دهد و تنازی اندامش را بهتر نمودار سازد. خوشحال بود که ظرافت دست سپید و پای کوچک مادرش را به ارث برده بود و آرزو داشت که هیکلش هم به بلندی هیکل الن می بود. ولی از اینکه کمی کوتاه‌تر بود نارضایتی نداشت. در همان حال که در آینه نگاه می‌کرد و دامن پیراهن را بالا می‌کشید با خود می‌گفت: چه حیف که نمی‌شود ساق‌های پا را بیرون انداخته، وگرنه با این پاهای متناسب و خوش‌تراش می‌دانستم چه قوقایی به راه بیاندازم. اسکارلت راست می‌گفت. ساق‌هایش خیلی جذاب و فریبنده بود، به طوری که حتی شاگردان آکادمی فایت ویل هم این نکته را تصدیق می کردند و کمرش در سراسر فایت ویل و جونزبرو و سایر مناطق روستانشین اطراف کسی وجود نداشت که در باریکی کمر بتواند با او رقابت کند و همین نکته او را به یاد موضوعی دیگر انداخت. دور کمر لباس موسیلینش 17 اینچ بود، در حالی که مامی نواری 18 اینچی برای دورش تهیه کرده بود و طبیعی است این اختلاف به زیبایی کمرش لطمه می زد. تصمیم گرفت فوری او را صدا کند و این موضوع را یادآور شود. در را کمی باز کرد و گوش داد. از پایین صدای حرکت پاهای سنگین او به گوش می آمد. بی صبرانه صدایش کرد، چون اطمینان داشت که مادرش در این موقع در آشپزخانه است تا دستور غذای روز را بدهد، از این رو ترسی نداشت که لله سیاه را بلند صدا کند. صدای قرقر مامی در همان حیل که خشخش کنان از پله ها بالا می آمد شنیده می شد که با خود می گفت: من نمی دونم چرا مردم خیال می کنن من می تونم بپرم. و آن وقت در را با شتاب باز کرد و نفس عمیقی کشید، مثل اینکه انتظار داشت جنگی اتفاق افتاده باشد. در دست‌های بزرگ سیاهش یک سینی بود که رویش چند غذای گرم مرکب از دو قطعه سیب زمینی هندی بزرگ با کره و ظرفی از کیک گندم سیاه که رویش مربا ریخته بودند و قطعه بزرگی از جامبون که در سس قوطه می‌خورد قرار داشت. وقتی مامی را با آن بار سنگین دید، اضطراب و اشتیاقش به خشم مبدل شد. هیجان اینکه هر چه زودتر تکلیف لباسش را معین کند دستور شدید مامی را فراموش کرد که دخترهای اوهارا قبل از رفتن به هر ضیافتی می بایستی آنقدر غذا بخورند که نتوانند در مهمانی لب به چیزی بزنند. این چیست آوردی؟ زود به آشپزخانه برگردان. من لب نخواهم زد. مامی سینی را روی میز گذاشت. بعد دستهایش را به دو پهلوی خود حلقه کرد. بله خانم، چشم، اطاعت کردم. معلوم میشه مهمونی پیش یادت رفته که من ناخوش بودم و شماها گشنه اونجا رفتین و آبروی ما رو بردین. این دفعه غیر از اون دفعه است. باید تا تیکه آخر این خوراک رو بخوری. نمیخورم. حالا بیا کمر این نوار رو تنگتر کن برای اینکه دیر شده. صدای چرخ درشگه را شنیدم که جلوی عمارت دور زد.